أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با این حدیث شریف بود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. آیا این داره حکم اولیه واقعی رو بیان می کند یا حکم ثانوی قاعده طهارت را یا حکم ثانوی دیگر و هو قاعده الاستصحاب را؟ سه تا طهارت داریم، یه طهارت واقعی مجعول من اول الامر لشی اول اشیا، یه طهارت ثانوی عند شک بما هو شکون قطع نظر از حالت سابقه، یه طهارت ثانوی به لحاظ حالت سابقه یعنی بعد تثبیت طهارتی اولا شک بکنیم در بعضی از حالاتش و هو الاستصحاب. این جمله کدوم رو میخواد بگه؟ شیخ فرمود این نمیتونه حالت طهارت، صاحب حدائق گفت طهارت واقعی است، شیخ گفت این نیست، طهارت واقعی مغیای به علم نیست، طهارت واقعی هست سوا انکان من بدانم یا ندانم، احکام واقعی مجعولون قطع نظر از علم یا جهل من. فیتردد بین قاعده طهارت و استصحاب، و چون در اینجا ذکری از حالت سابقه نشده است پس قاعده استصحاب مراد نیست و مراد فقط قاعده طهارت است در این روایت. بعدم اشاره فرمود به کلام صاحب فصول که صاحب فصول گفته نه، هم قاعده طهارت و هم استصحاب. بیانی داشت صاحب فصول، مرحوم شیخ اون بیان را اشکال کرد درش، اشکال عقلی که این نشدنی است و قابل جمع با هم نیست. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل نه یدی میتونیم بگیم هر سه معنا مراده، هم طهارت واقعی، هم قاعده طهارت، هم استصحاب الطهارت، هر سه مورد اراده است. و این جمله شریفه یدل بر حجیت هر سه، امکان ان یکون المراد منها الطهارت الاجتهادی للاشیاء، یعنی همون طهارت واقعی که با ادله اجتهادیه میشه بهش رسید، و هم قاعده طهارت و هم استصحاب، معن هر سه معنا رو ازش اراده میکنه. به چه بیان؟ خوب دقت کنید، کل شیء طاهر، ما این جمله کل شیء طاهر مع غمز نظر علی الغایه، کاری به اون نداریم، همین. این یدل به عمومه که هر شیء طاهر واقعا، طاهر واقعا، حکم اولی اجتهادی. خب این اشتار کل شیء طاهر، این شیء که مضاف الیه کل قرار گرفته عموم افرادی دارد، کل شیء یعنی آب، خاک، نمیدونم زمین، میز، دست، چنین چنین اشیا، کل شیء. این اشیا حالات و عوارضی هم داره. کل شیء از نظر عوارضش اطلاق داره، یعنی در هر حالتی که باش کل شیء طاهر، داره الان جعل طهارت میکنه، برای اشیاء به عناوین هل اولیه کل شیء به ما هو و هر شیئی هست واقعا طاهرون به حالات مختلفش. مثلا یکی از اشیاء آبه، آب گاهی قلیله، گاهی کثیره، گاهی گلالوده، گاهی چنینه، گاهی گرمه، گاهی سرده، گاهی در این نقطه دنیاست، گاهی در اون هر کدوم. کل شیء یعنی کل ما این، که حالا بعضی از روایات هم همین روایت را اینجور نقل کردن، کل ما این نظیف حتی تعلم انه قدر طاهر، ما طاهر و کل ما این طاهر. بله، پس این عنوان از یک طرف عموم افرادی دارد، حالا ما به مصادیقه یا شی به مصادیقه وسیعش، و از یک طرف هم اطلاق احوالی داره به هر حالتی که باشه. یکی از حالات آب گاهی است که هیچ سابقه ازش ندارم، گاهی است که نه شک دارم که آیا پاکه یا نجس. کل شیء به اطلاق یشملو کل شیء ولو کان مشکوک و نجاسه طاهرون، به عموم احوالیش، به اطلاق احوالیش، یشملو حالتی را که شک دارم که نجسون او طاهر، داره میگه طاهرون و هازاه و قاعدت طاهره. قاعده طهارت از همین کنارش در میاد. و یا به تقریب آخر، نه به عنوان اطلاق احوالی، بلکه بگیم به عمومه یشمل شی، شی آمون، یکی از اشیا مشتبه حد طهارتو، اینم شی اون برای خودش مشتبه حد طهارتو، کل شی این یشمل ذالک و حکم میکنه به طهارتش، فهازا قاعدت الطهاره. به یکی از این دو بیان قاعده طهارت رو استفاده میکنیم از خود همون جمله اول، یعنی کل شیء طاهر حتی اگر ذیل و غایت هم نداشت، کاری به اون نداریم، تا حالا هیچ اسمی از اون غایت نبردیم، از همون جمله کل شیء نظیف هم طهارت اصلی اولیه اشیا، هم به عمومه او اطلاقه للحالات و تواری، و یا عمومش نسبت به این فردی که اشتبه طهارتو حکم میکنه به طهارت، و هازا قاعدت طهاره. خوب دقت کنید، حذف کنید تا بعد. بله، بعد میاد میگیم یه تیکه دیگه هم هنوز داره، حتی تعلم انه قدر. این تعلم حتی به کجا میخوره؟ معنای این حتی اینه که آقا این حرفی رو که اول زدم، طهارت واقعی اشیا کلها، و یکی از اشیا هم مشتبه حد طهارت او قاعده طهارت، این هست تا وقتی که علم به خلاف پیدا کنی، هستش اینجا غیر از هست عادی میشه، میشه هست یعنی مستمرون، این میشه استصحاب. پس این دلالت میکنه این روایت هم بر طهارت اولیه اشیا، هم بر قاعده طهارت، و هم بر استصحاب. پس این چطور این حرف مرحوم آخوند؟ بله آقا، یقین سابق. چرا؟ اول یقین، اول در آن یقین سابق درست کرد و گفت حتی یه چیزی رو تثبیت کرد، گفت حتی با قاعده طهارت یا با خود نه اصل اولیه طهارت واقعی اشیا. چرا واقعی؟ ولی شیء اون شیء که از شیئیتش بیرون نرفته. بله اون جزء حکمش بود، طاهرون حکم بود، نه موضوع. موضوع کل شیئنه، اینم شیء اون، الانم همون شیئه. موضوع چه عوض شده بشه؟
کل
شیئه، هر شیئی که واقعا شیئه، کل شیئه. این هم حکم واقعی اولیش، هم قاعده طهارت استثاب و استفاده میکنه. استثاب لفظ نیست، نه خیلی لفظ در یه معنا، کل شی یه معنا داره، طاهرون یه معنا داره. شی را عمومشو گرفتیم، شما شی رو که اختصاص نمیدید به یک موضوع، میگید آب، باد، خاک، آتش، درب، دیوار، همه اینا رو شامل میشید. این عمومه، این استثاب لفظ در اکثر معنا نیست. اگر گفتید اکرم العالم، میگید یعنی زید، عم، بعد خالد، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. لفظ عامه، لفظ عامه، حکم میره رو هر کدومش، هر کدومش جدا جدا. یکی از اونها هم مشکوک و نجاسه است، اونم شیء، اونم گفت طاهره. این یه جمع. بعد میگه این حکم که حالا فهمیدی، حالا دانستی، مستمرون حتی تعلمنهو، تا علم به خلاف. این میشه استثاب. چه تعارضی داره؟ جور در نمیاری. در این جور در میاریمش؟ جور در نمیاری.
یه جامعه باشه.
یه جامعه نه؟ هیچ؟ به دو جمله. یعنی اگر جمله حتی تعلم نبود، استثاب تو کار نبود. نه، ما از اون جمله حتی تعلم استثاب رو میفهمیم. اگر این نبود، اون دو مطلب را از همون جمله کل شیء طاهر میفهمیدیم بالعموم. چرا کشف بکنه این یه چیز دیگه ای اومده حکم اضافه؟ این حکم رو اول گفت، بعدم گفت به این که آقا، گفت آقا این بگیر پلود باشه، باشه تا من ازت بگیرم. یه پلود باشه اول دست تو، بعدم میگه باشه تا من ازت بگیرم. این چیز اضافه ای بیان فرد؟ نه مقدمه. بله یکی از موضوع سازاش بشه، حالا سمم مازا. یکی از موضوعاتش به او ساخته میشه. این بیان توجه مرحوم های آخوند. خب این رو به عنوان بیان خودشون یحتمل که بگیم مراد صاحب فصول هم همین حرف بوده، و در حقیقت مرحوم آخوند از حرف صاحب فصول اخذ کرده. حرف صاحب فصول رو دیروز که نقل کردیم، طبق نقل مرحوم شیخ در رسائل نقل کردیم. مرحوم شیخ گفت اینجور نقل کرد، ان الروایه تدل على اصلین، یکیش قاعده طهارت، یکیش استثاب طهارت. حکم اولی تو کلام صاحب فصول طبق بیان مرحوم شیخ نبود، على اصلین احدهما که طهارت مع عدم العلم به نجاسه، الحکم الاولی للاشیا ظاهرا هیت تهار معدم العلم، رفت راق ظاهر، و یه لا تعلق لهو به استثاب، دومیش استثاب. در صورتی که مراجعه به خود کلام صاحب فصول یه خورده عبارتش با اون چی که مرحوم شیخ بهش نسبت داده یه تفاوت مختصر داره. عبارت صاحب فصول اینه که میگوید دو حکم، احد و هما الحکم الاول. اولی به طهارت الماء اول اشیا، ما تو اون روایت، اشیا در این روایت، ولو به حسب ظاهر عند عدم العلم بالنجاسه. خوب دقت کنید، این حرف اول صاحب فصول، الحکم الاولی للاشیا ولو به حسب ظاهر عند عدم العلم بالنجاسه، که این به حسب ظاهر قضیه عند عدم العلم بالنجاسه است. ولو، این ولو یعنی صدر اول کلامه، جمله اول اختصاص به این مورد نداره، این یه مورد مخفیشه که میگم ولو. اون وقت میشه گفت صاحب فصول هم داره میگه جمله اول کل شیء طاهر، داره میگوید هر شیء طاهرون ولو، یه مصداقش اونجاییست که من حیث عدم العلم و نجاسه اونم طاهرون، که تو این جمله اول طهارت واقعی اشیا و طهارت ظاهری عند عدم العلم هر دو جا میشه از عبارت صاحب فصول در بیاد. ببینید چقدر فرق بین این عبارت و اونی که مرحوم شیخ بهش نسبت داد. شیخ عبارت اینجا نقل کرد، الا اصلین، حالا احدهما، به تعبیرشون احدهما، ان الحکم الاولی للاشیا ظاهرا هیت طهارت، که این ظاهرن رو زد به کل حکم اولی، در حالی که طبق عبارت موجود خود فصول نه، ظاهرن میخوره به یه قسمت از اولی، نه به کل اون اولی. این احتمالاً فرق میکنه، حالا اینا بحثی نیست که بخوایم روش تکیه بکنیم، ولی لعله بگیم صاحب فصولم همین حرف مرحوم آخوند رو در واقع زده و گفته جامع بین هر سه معنا، هر سه قاعده، نه تنها بین دو قاعده. حالا هیچ، بله بله، شما گفتی که چه خوش بود که براید به یک کرشم دو کار، چه اشکالی داره؟ بله، دیدنی ها. حالا بله، شکر الله سعیکم، مرحبا بکم، حالا اینا رو باید ببینیم چیکار کنیم. در رابطه با فرمایش مرحوم آخوند، یک عرض اولی داریم که حالا تو کلماتشون بزرانی سالا این عرض میکنیم، اصلا مبنای حرف مرحوم آخوند نیست. اول بیه جمله اولی کل شیء طاهر رو روش حساب کنیم، بعد بریم سراغ حتی تعلم ماییم و این جمله و بدون اون جمله زید دو چیز ازش استفاده کنیم، بذاریمش کنار، بعد بریم سراغ حتی تعلم بگیم استثناء. آیا در یه جمله میشه این کارو کرد؟ آیا جمله‌ای که مغیای به یک غایته میشود قد معقد نظر از غایت ازش استظهار کرد؟ ظهور هر کلامی لا یتم الا به تمام کلام، نفس این قضاوت یعنی طرز برداشت و استظهار از جمله به اینی که فعلا همینجا صبر کن هیچ، بله این جملات این کارها، فرض کن از این که حالا سخنرانی یک کسی رو از رادیو تلویزیون پخش کنیم، تقطیع کنیم، یه جملهش یه جوری ازش برداشت میشه، بقیهش هم کاری نداریم، خب میشه، این شدنی است. اما این صحیحه؟ بله آقا، جمله مشخصی یعنی چی؟ من نفهمیدم، میخواید با ما مخالفت کنید یا با آخوند؟ بله،
ولی از زیاد روایت مشخصه که اونم اول داری پس مدرم
ما حالا بلن با یک تعبیر راحت‌تر، آسون‌تر، مطابق با قواعد لفظی اینو عرض میکنیم. میگیم بحث کردن رو جمله کل شیء طاهر و جدا، اینو برای خودش به قول امروز یه بسته‌ای ببندیم و پکیجی ببندیم و بذاریمش کنار، بعد بریم سراغ دومی، این از نظر قواعد لفظی درست نیست. هیچ لفظی ظهورش لا یتم الا به تمام این کلام، یعنی از اول تو همون فراز اول هم باید این قایت رو لحاظ کنید. همون حرفایی که دیروز شیخ جواب صاحب فصول داد این بود که این قایت مال کجاست. حالا شیخ حکم اولیش گفت قاعده طهارت، قاعده طهارت که دائمیست حتی نداره، کل شیء مشکوک و نجاست و طهارت طاهر تا وقتی خدا نسخ کنه و الا نه. این یک به نظر یه اشکال واضح، ولی مرحوم ها شیخ در دوره اشکالات متعددی بر حرف مرحوم آقای آخوند مطرح کرده. خب به یک شکل استدلالی تر، اولین اشکالش اینه، شما همون جمله اول حالا قطع نظر از اون قایت، کل شیء طاهر، میگید شیء به عموم حال احوالی اول افرادی یشمل و مشکوک و طهارت و نجاست را. یه عنوان اولیه طهارته، همین عنوان شامل شم مشکوک و طهاره هم بشود، در حالتی که شک در طهارت و نجاست یک رتبه متأخر است از طهارت اولیه اشیا. یک طهارت برای شیء به عنوان واقعیش جعل می شود، بعدن رتبه بعد چه بسا این عنوان مشکوک می شود، در مشکوکش اون وقت جعل می شه حکم ظاهری، یه رتبه متأخر از اونه. این دو مطلب میشه ضمن دو بیان گفت، مشکلی هم نداره، اول بگوید کل شیء طاهر، بعدم بگوید اذا شککتن کذا، اما در یک بیان نمیشه اینو گفت، نمیشه بگیم این کل شیء شامل هر دو حالت هم هست، هم شامل شیء به عنوان اولیش، هم شامل شیء به عنوان مشکوک و طاهر و نجاسه، او یه رتبه متأخر از اونه. این جمع در یک کلام است بین دو رتبه‌ای که یکی مترتب بر دیگری است و این دوتا با هم قابل جمع نیست. به عبارت دیگر به تعبیر منو معنای این مطلب این است که شک در موضوع در نفس ذالک الموضوع اخذ بشه، موضوع یک حکم اشیا موضوع طهارت، شک در همین موضوع هم اخذ بشه در نفس ذالک الموضوع، یه حکمه. شما دارید میگید از یه حکم به عنوان عام میشه استفاده میکنید، این یه حکم شامل بشه مورد شک در خودش را، حالا دورون یلزم منه دور المحال، اول باید یه حکمی تثبیت بشه، بعد شک در او، حالا حکم بیاد برای مورد شک. اما اگر خود این حکم مترتب است بر شک در خودش، پس تا وقتی شک نشده این حکم نیست، تا وقتی این حکم نیست شک نیست، این میشه دو. خوب دقت کنید، شما میگید کل شیء طاهر، یعنی کل شیء به عنوان آب خاک باد و یا به عنوان مشکوک و طهارت و نجاست طاهرون، طاهرون حکمون برای چی؟ برای مشکوک و طهارت، یعنی مشکوک و طهارت اخذ شده در موضوع خود طاهرون. دو دلیل باشه مشکل نداره، اما این در یک جاست، در یه دلیله. این دوتا رو چهار با هم مصور چون میتونیم جمع کنیم؟ این یک
اشکال داره بگیم کل مشکوک طهارت اگه عبارت چیه کل مشکوک طهارت طاهره.
نه هیچ اشکال نداره، دهن مبارک شما رو هم بعضی ها میبوسیدن اشکالی نداره، ولی نه در خود این اصل اولی که تازه داری اگه بخواه جمع کنی بین طهارت واقعی و این، یعنی کل شیئین طهارت واقعیش رو هم طهارت واقعی و هم مشکوک و طهاره هم جعل کنی طهارت براش.
یه
افرادشون
یه
فرده
به نام افراد
میگم طهارت او رو جعل میکنی در مورد شک که در طهارت و نجاسه شکی وجود نداره هنوز که تا وقتی اصل طهارت جعل نشده.
چرا شک؟
بچی؟
مثلا من چه قائل بیا چه نیا من به وقتی شک
میکنم طهارتون لا یقال. اینا رو داشتیم دوبارش میگفتیم که بگیم جعل احکام به اصطلاح ظاهری یه توقف بر وجود واقعی ندارد، ممکن است بدون وجود واقعی شک که درباره او موضوع برای حکمی قرار بگیرد، بدون اینکه مثلا شما به شما بگن آیا اگر در مورد وجود جن شک کردی یا در موضوع وجود غول شک کردی چه یه حکمی بگه برات، اشکالی نداره. شما اینو میخوای بگی ها؟ میخواستی یک اشکال غولیه بکنی؟
نه خب فرمایش
بله بله
یکی از افرادش هم مشکوک طهارت، یکی از افرادش هم اینه که اصلا نمیدونم طاهره یا نه اصلا طاهره نمیدونم.
بله
این با هم بنام یه طاهره مشکوک طهارت
حالا عرض میکنیم این قول تأخیر رو بگیم تا برگردیم به بیان همین حرف. بله یه جاهایی ممکن است در مورد یک شک که در امور واقعی شارع بیاد از اول یه حکمی جعل بکنه، اما یه امور واقعی است که شک برای انسان‌ها ممکنه پیش بیاد. اما قضیه طهارت و نجاست تا شارع جعل طهارت و نجاست نکرده شک درش فرض نمیشه.
پس این امور واقعی نیست.
بله طهارت و نجاست جعلی حکمه، طاهرون داره شارع جعل میکنه. اگر لولا جعل شارع اصلا طهارت و نجاستی نداشتی. نه 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 خیر واقعا کی نجسه؟ نجسه یعنی چی؟ نجسه قذره با خودش قذره، نه بعضی از خودشون میاد ازش قذرم نیست. آیا بدن خانم خوشگل کافر قذره؟ ها نمیدونی اینجا که میاد نمیدونم. آخه شما میگید ببینید میرید روی مبناهایی، شما یه جاهایی میرید روی یک مبانیه که حالا اینا بحثا داره پل جمله. آیا نجاسات همه یک قضارتهای واقعیه است که مخالف طبع انسانه؟ این نمیتونیم اثبات کنیم به بهش پایبند باشیم. بله ممکنه اونا یه مناسبتی باشه ولی دائر مدار اونا نیست. اون چی که بر ما مهم جعل نجاسته، آبی که الان تو جوب روانه داره میره ولی خیلی به اصطلاح درش کثافت ها ریخته، کاغذ پاره هستم دم چی امثال اینها در این حال میگی پاک حاضر نیستی بخوری یه مقدارشو ولی میگی پاک. آبی که تو حوض کرم برآورده اون وقتا زیاد بود حالا نیست، الان حوضه‌ای که آب توش میمون کرم برمی آورد، کرم هم دو جور بود، گاهی کرمای درشتی که حالا به وسیله غربال و امثال اینها و علک و اینا قابل گرفتن بود، یه کرمای ریز بود که ما بهش میگفتیم کرمای خاکشیری، مثل خاکشیر تو آب پر بود کل آب رو، موج داشت توش. خب این نمیخوری اما در این حال پاکه. ببینید اون بحث یه بحث شد، پاکی و نجاست این یه دو حکم جعل شاره، شاره یه چیزایی میاد یجعله طاهرا یه چیزایی رو یجعله نجسا. اگر دم یا میته و یا غیر زاره شاره نیامده بود بگه الدم نجسون المیتت نجسون، حد اکثر گفتیم حرام خوردنش، اما نجس نیست. به لباس اصابت کنه لباس رو بش میشه نماز خوند. شما برای این نجاستش دلیل مستقل میخواید؟ حتی حرمت المیت دلیل بر نجاستش نیست. نجاست یه حکم دیگریست، جعلی. خب پس بنابراین این حکم باید جعل بشه. جعل که شد اون وقت میاد صحبت شک، که یه جایی بگی آیا این براش جعل شده یا نشده، یا این مصداق اون مجعول هست یا نیست. حالا ببینیم اولیش باشه. اصل مسئله اینه که این کلی، این که بنابراین شک در مرحله ثانویست، یعنی بعد از جعل حکم اولیه لل اشیا در مرحله ثانویست. حالا بوده یا نبوده، بر فرضم بود، تو این یه جمله دوتاییشو نمیشه با هم جمع کرد. بله هر دو حکم فی ذاته قابل تصویره، اما دوتاییشو جمع نمیشه کرد با هم دیگه. تعبیر مرحوم شیخ هم اینه، ان الجمع بین این دو حکم و این دو حکم فی انشاء واحد لا یمکن. بخواید بگی تو این عبارت هم شاره داره انشاء میکنه حکم اولی را، هم حکم ثانوی را. نه حکم ثانوی مترتبه بر اونه، نمیتونه بیاره در یک عرض و یک عموم قرار بده، بگه عموم کل شیء این یشمل و هم خودش را و هم شک این نجاستی که در مرحله ثانوی است. یعنی وقتی ما لحاظ کن، ولی قبلا هم طهارت و نجاست رو قرار داده و این کاری به اون نداریم، ولی الان داره حالا مکررن فلان نگاه کنه، لحاظ کنه اون حکم اولی مال شیء را، و هم لحاظ کنه حکم ثانوی اندشک مربوطه به اون را، این دوتا نمیشه در یه لحاظ با هم جمع بشه. ابرازش هم بخواد این دوتا رو با هم ابراز کنه، مشکلش همینه، دور همین مشکله. ابرازش هم با ابراز داره میکنه این نجاست طهارت اولی را و طهارت ثانوی که بعد فرض قبول این ابراز من و این که چنین چیزهایی طاهرون یه چیزهایی هم نجسون، حالا شک میکنم توش. استکاکش دورشه، لا یمکن الجمع. نمیگیم تعارض داره، تعارضی نداره با هم. جمع در یک لحاظ و در یک جعل ممکن نیست به هر شکلیش که باشه. این دور معیه، این دور معیه، این دور معیه. نه پل سه طبقه هم اشکالی نداره، ولی این ربطی به هم دیگه پیدا میکنه آقای دیانه. امروز آقای مهدی پور بعد اون نشسته مؤثر واقع میشه در این. خب حالا دقت کنید وقتی یه مقدار رسید ببینید، حالا فرض اینه این طاهرونی که الان تو این هست، همین رو میخواید حمل کنید در مورد طهارت ظاهریشم، یعنی در مورد شکشم. در این جمله هم طهارت همین در حال شکش را، شک در طهارت را، همین رو میخواید الان جعل کنید براش طهارت. میدون ولی یه انشاءه، اگر دو انشاء بود هیچ اشکالی نداشت. داریم مکرر میگیم، اولی میگفت کل شیء طاهر، بعدم میگفت کل مشکوک و نجاست و طهارت طاهرون، این که مشکلی نداشت. فرض اینه داریم با یه جعل میخواید اینو بگید، یه جعل یستلزم الدور، که این شکش متوقف بر که نجاستی جعل شده باشه، در حالی که جعل نجاست الان متوقف بر تصور موضوع، تصور موضوع به عمومه که یه حالتش هم شکه. حالا میشه دور یا نه؟ پس این یه اشکال و یک بیان. بیان دوم، اشکال دوم مرحوم شیخ، مرحوم عاشق، نه فرض کنیم از دور عدم امکان بگذاریم، نه یمکنون جمع در این عبارت بین این دو معنا. اما حکم مجعول به ملاحظه شک لغوون، نمیتونیم از این جمله اراده کنیم. شما دارید میگید همه چیز پاکه، اصلا شک در طهارت موضوع نداره، به چه اصلا شک در طهارت میکنی؟ تا بگی اینم در کنارش مشکوک و طهارتم پاکه، اصلا مشکوک و طهارم هم داریم تو دنیا. اینجا دارید میگید کل شیء طاهر، به عنوان اولی جعل میکنین طهارت را برای همه اشیا، مثل که مشکوکی نداره، هر چی که باشه، هر چی که باشه. شما فرض کنید که اولو جدا کردید آقای آخون، از حد خودش خارج نشید از حرف آخون، این جمله مستقل همه اشیا پاک، اصلا بحث نجاستی تو کار نیست. تو شک که در نجاست بکنم و چی شک که در نجاست؟ یعنی در مرحله‌ای، در فرضی، در رتبه‌ای که داره میگه کل شیء طاهر، مشکوک و نجاست تصویر نداره، تا بیاد اونم در همین حال بگه اونم طاهره. بله، میاد میگه کل شیء طاهر، بعد میاد میگه الدم نجسون، المیته نجسون، الچنین و چنان. وقتی اونا شد و پای نجاست بعد تو کار، یعنی این کل شیء یه سری تخصیصات خورد، اون وقت بعد حالا میگه اگر شک کنم چی؟ معلوم میشه نه خدا یه جاهایی رو نجس قرار داده، حالا اینجا رو داده یا نداده شک حکمیه، یا نه این میتتون ام مزکا شک موضوعی، اون وقت میاد شک. اما در کنار عموم کل شیء طاهر، کل شیء اسمی هم نجاست طهارت نیست، کل شیء هم عامون صد در صد، پس جای شک نیست. هر وقت این مکلف این جمله بهش برسد و به گوشش که کل شیء طاهر، در این جوره، در این حاله شک در نجاستی براش مطرح نیست. تا این رو یکی از اطوار و حالات شیء قرار بدید و حالا بگید به عمومه یشمل، تصویر کردید، دقت فرمودید. در این مرحله جعل کل شیء انتهاه شکی درش مطرح نیست، تا این رو به اصطلاح بکنید. به عبارت دیگر در این ظرف، در ظرف جعل طهارت لعموم الاشیا، جای تصور شک و اشتباه و امثال ذالک در این لحاظ نیست تا بتونه این عموم شامل شکش هم بشود. قطع نظر از اون اشکال اول که اگه بخواد شامل بشه دو لازم میاد، محال لازم میاد، نمیشود چنین و چرا، نه از اون قطع نظر کردیم، میشود، محال نیست، اما معنای شک تحقق نداره در خارج، در حالی که همه اشیا طاهر رو تا بگی من شک، شکی چی؟ من که دارم میگم همه چیز طاهر رو، اصلا نجاستی تو کار نیست تو دنیا، تا موضع شک چی قرار بگیرم؟ در این ظرف نمیشه. چه آقا؟ نه چرا؟ نه نه تا به حال جعل حکم شرعیه، حکم شرعیه، کل شیء داری جعل اشیا حکمیست. بنابراین به این لحاظم نمیشه. مرحوم شهید صدر یه اشکالی اینجا داره بر مرحوم ها شیخ میخواد از این اشکال دوم جواب بگه. تعبیرشون اینه ان الذي يوجب لغویت الطهاره بالهلیت الظاهریه وصول الجعل الواقعی المطلق لا ثبوته والعام انما يدل على جعله لا وصوله فإن فقط لا يصل اطلاق الجعل الواقعی في مورد لعارض او مخصص او غیر ذلک. اونی که موجب میشه جای شک نباشه اون وقتی است که این عموم به مکلف واصل شده باشه، اما اگر اون عموم واصل نشده باشه ولو جعل شده باشه واقعا این جلوی شک رو نمیگیره. ولو واقعا جعل شده باشه ولی این عموم به دست مکلف نرسیده و در پس در نتیجه شک میکنه. این بیان ایشون عین عبارتشون از کده. به نظر ما جواب ایشون به حرف مرحوم شیخ نمیخوره. بحث نیست که آیا میتواند شارع بحث قاعده طهارت رو یه جایی مطرح کنه بگه کل ما شک فی طهارتی و نجاستی فهو طاهر. بله شارع یه جایی میتونه، حالا عمومش نرسیده باشه، فل جمله طهارت رو شنیده، فل جمله نجاست رو شنیده و نتیجتا عموم بهش نرسیده، یه مواردی شک میکنه، این یمکن بلا اشکال. اما مشکل مرحوم شیخ اینه که شما میخواید این مورد شک رو بیارید تو خود این روایتی که متضمن للعموم، نه یه جای دیگه که اون وصل او لم یصل، اصلا ربطی به این جواب ایشون به حرف شیخ پیدا نمیکنه. به نظر میرسه که مرحوم شهید حرف شیخ خودش رو ندیده، از مرحوم اصفهانی نقل کرده، مرحوم آقایش حمدوسین اصفهانی ناظرن به حرف مرحوم شیخ اینجور نقل میکنه از ایشون حرف شیخ رو. عبارت مرحوم اصفهانی اینه من لزوم لغویت جعل طهاره او الهلیت ظاهره بعد فرض استفادت جعل طهارت الواقعیه لکل شی، بعد فرض استفادت طهارت الواقعیه لکل شی. اما از کجا استفاده کردیم این تو عبارتش نیست. بعد فرض از لا یبقا مورد و شک و فی نجاسته او حرمته، این دوتا رو به هم نچسبونده، طهارت رو قاعده به اسم عموم رو با اون شک جداش کرده. بله اشکال مرحوم شهید صدر میاد. میبینیم عبارت هاشم دوسته این که نسبت به هاشیخ میده با کلام خدا هاشیخ در دورت تفاوت داره. بنیاد حرف مرحوم هاشیخ اینه که شما میخواید از همین عبارت کل شهی انتاهه هم اصل اولی کلی رو جعل کنید و هم حالت شکش رو. نه، اون اصل اولی کلی در اون حالت و در اون ظرف جایی برای شک باقی نمیگذاره. یعنی اگر کسی در همون حالت بپرسه به اینکه اگر شک کنم چی؟ یا آقا من دارم میگم کل شهی طاهر، مگه مرض داری که شک کنی؟ جای شکی باقی نیست. در اون ظرف نمیشه ولو بله جداگانه. ایشون خیال کرده اشکال آشیخ اینه شارع مقدسی که همه اشیا را طاهر قرار داده است معنا نداره یه قاعده طهارت قرار بده و قاعده طهارت لغون. بله میگه شاید اون نرسیده و این شک بکنه قاعده طهارت به درد اون میخوره، لغو نیست. نه، بحث آشق تو خود این روایته، شما میخواید این رو کاشف قرار بدید و دال قرار بدید و با توجه به که خود این داره قرار میده جعل طهارت میکنه لکل الاشیا، نمیتونه در همون ظرف شکی تصویر کنه، شک قابل تصویر نیست، نه با اشکال اول، نه اینکه اون مرتبه بعده، نه اینکه یستلزم منه دور، نه اصلا قابل شک نیست. اینم اشکال دوم مرحوم عاشق. حالا اشکال سوم یا چهارم میام دارد انشالله فردا بیاری خدا. مرحوم آقای آخون حالا لعل بعد توجه پیدا کرده به اینکه این بیانش در کفای درست نیست در استدلال به این روایت در حاشیه رسائل، در متن کفایه از این بیان غمز نظر کرده، یه بیان دیگری دارد که فردا بعد از دوتا اشکالای مرحوم عاشق حالا باید بریم سراغ اون بیان کفایه مرحوم آخون ببینیم چی ازش استفاده میشه انشاءالله.